بسم الله الرحمن الرحیم. دوستی از کمیته جمع‌آوری کنگره سران شهدای شهرستان بیرجند، خدمت خاندان بزرگوار شهید عزیزمون محمد ناصر خردمند رسیدیم، در تهران ساکن هستن. ابتدا از فرزند رشیدشون یادگار این شهید بزرگوار تقاضا داریم، آجا خودتون رو معرفی فرمید و عشق از حضور شما که ابتدایی که به خاطر میدید در زمان کودکی کجا زندگی میکردیم و از روحیات ابوی و بزرگوار با ما صحبت کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از آموزه شما بنده محمد خردمند فرزند شهید هستم که الان بیش از 40 سال سن دارم دیگه و سن خود من دیگه برای سن زیادی گذشته. ما در اون چیزی که من یادم هست در محله قیاسی سابق یا شهید سعیدی که دو تا کوچه بالاتر از منزل شهید سعیدی، ما در کودکی اونجا ساکن بودیم. شاید قبل از اونم جای دیگری بودیم که دیگه حافظه من یاری نمیکرد.
در همین تهران؟
بله، در همین تهران. برای پدر بعد از اینکه از شهرستان تشمی میرن تهران مشغول میشن، هم درس ادامه میدادن در تهران مجددن و همین که در کارهای پزشکی و کارهای حسابداری و کارهای مختلفی مشغول شده بودن. چون شروع کارشون در بیمارستان بود و در بیمارستان مشغول به کار شده بودن، رفته رفته تو زمینهای کمک پزشکی و ارزم حضور شما پانسمان و جراحی های مختصر و اینها وارد شده بودن. منتها بعد از اون تو کار اداری مشغول شدن در وزارت راه که بعد از 20 سال تقریبا
صدا درست
من عرضم کردم که ایشون نسبت به کاری که برها رفته رفته یاد گرفته بودن تو این زمینه وارد شدن. به دلیل ناراحتی آسمی که داشتن در شروع انقلاب با 20 سال خدمت در وزارت راه بازنشست شدن، فقط به دلیل ناراحتی که داشتن. دیگه اصلا ادامه کار براشون سخت بود، نفس تنگی شدید میگرفتن به حدی که حتی گاهی از اوقات مردم سراسیمه میرسیدن در خونه رو میزدن که بابازون تو خیابون افتاده داره میمیره. میرسیدیم چونشون اسپری مصرف میکرد، نفس تنگی اینقدر قوی میشد که اصلا تو خیابون میمون نمیتونست بیاد، گاهی از اوقات یادشون میرفت که ببرن. یکی دو بار اتفاق افتاد. به هر حال با شروع انقلاب که برای بحث انقلاب بودنشون تو جهاد سازندگی مشغول شدن، با شروع جنگ از طرف جهاد رفتن سمت دسفول چون قرار بود جاده به اصطلاح امنیتی پشت دسفول بزنن. اوایل جنگ میترسیدن که خود دسفول رو اندیمشکنه سقوط کنه، از طرف جهادشون اونجا بودن که ما هم چون اون موقع سرباز بودیم خودمون اعزام شدیم اونجا. ایشون زودتر از من برگشتن، من برگشتم، ایشون رفتن سپاه دارن دوره آموزشی میبینند و بعد از اون هم دیگه مرتبه ایشون جبهه بودن تا زمان شهادتشون. و چون بحث اوائل که تشریف برده بودن جبهه، عملیات بازیدراز، شغالبند و عملیات دیگری که بودن، ایشون رزمنده ساده بودن. ولی وقتی رفته رفته متوجه شدن که ایشون تو زمینه های به اصطلاح امداد رسانی تجربه دارند و کار کردن، رفته رفته ایشون مسئول بهداری شدن. چون در سپاه در بیمارستان بقیت الله به عنوان نیرو افتخاری مشغول به کار شده بودن، دیگه مدتی بود ایشون نمیذاشتن جبهه برن، دیگه با اصرار ایشون عملیات مسنه ابن عقیل مجددا اعزام شدن برای جبهه. قبل از اون بود البته، به عنوان بهیار گردان معرفی شده بودن که در خط می‌رفتن. جالب توجه اینه که ایشون با همه ناراحتی آسمی که داشت در جبهه اصلا احساس ناراحتی نمی‌کرده، با اینکه عملیات چغالبند و بازی دراز و همین مسلم نقی رو اینا همه در منطقه کوهستانی سومار و بالای سومار بوده، ولی عرضم موضوعشون ایشون اصلا احساس ناراحتی نمی‌کردن اونجا و از این بابت فشاری بهشون نمی آمد. تا در عملیات مسلم العقیل هم باز مسئول بهداری گردان بودن، مرحله اول رو خیلی خوب عمل میکنن. خواهی که دوستانشون که آمده بود میگفت ما فقط 6 تا زخمی دادیم در مرحله مقدماتی، منتها تا در مرحله دوم که اینا آماده میشدن پشت خط حرکت بکنن، شب بعدش عملیات انجام بدن، ظاهرا هواپیمای عراقی که دنبال هلیکوپترهای ایرانی گشتن تجمع رو که میبینن ظاهرا بمباران میکنن و خب تعداد زیادشون همونجا شهید میشن و عملیات هم از همونجا متوقف میشه، یعنی عملیات مسلم عراقی دیگه مراحل بعدش انجام نمیشه به دلیل همین ضربه ای که به حال خورده بودن رزمندگان اسلام. یعنی در مرحله اول ظاهرا اصلا شهید نداده بودیم، ما 6 تا زخمی داده بودیم، منتها در مرحله دوم ظاهرا 220 نفرشون همونجا شهید میشن، یه 60 نفری هم بعدا پشت خط به شهادت میرسه از یه گردان، ظاهرا 280 و چند نفرشون بعدا شهید میشن که برای توفیق بوده از باب عمل کردشون. خودشون آدم بسیار فعالی بودن در بحث جبهه و جهاد و در زندگی اجتماعیشون هم همونجور تو وصیتشون گفتن آدمی بودن که میخواستن رو پای خودشون بایستن، کاری به دیگران نداشته باشن. ما هم توصیهشون در وصیتشون همینه که دستتون به نگاهتون به دست دیگران نباشه، شما کسایی باشید که بتونید دست دیگران رو بگیرید در زندگی. لذا خودشون هم آدم پرتلاشی بودن، صبح وزارتخانه بودن، بعد از اون کار دومی داشتن انجام میدادن برای اینکه به هر زندگی خودشون تامین بکنن. نماز شبشون ترک نمیشد با اینکه آسم داشتن، گاهی از اوقات من از گریه ایشون مثلا خواب میپریدم، برای من کوچیک بودم اون موقع دیگه، خواب میپریدم ایشون از شدت گریه اصلا نفس دیگه نمیتونه بکشه در نماز شبشون. ظاهرا دائما نماز شب میخونه، برای من خیلی از اوقات با گریه ایشون خواب میپریدم.
نقش شهید بزرگوار پدر عزیز شما در بین اقوام پیشان در جهت انسجام وحدت و دعوت به انجام امورات خیریه و شرکت ایشون در مراسمات جمعی، کارهای خیری، هیئت‌ها، مراسمات مذهبی و عزاداری، اینها اگر بفهمید ممنون میشه.
به هر حال مادر آقاتت کمک کنن تو این زمینه، ولی خودشون چون مقید بودن رو بحث تلاوت قرآن و بحث نمازشون، ما رو هم مقید کرده بودن تو این زمینه ها. پیش از انقلاب خیلی از جلسات دینی و هیئت‌ها تو منزل ما، با اینکه منزل کوچکی بود، تشکیل می شد و خب احرامشون خب با تشویقیشون این فضاها برای ما فراهم می شد. خودشون هم تا اونجا که وقت داشتن در بحث حضور در مسجد و فضایی که داشتن، منتها فضای پیش از انقلاب فضای بازی مثل الان نبود، فقط ختم شد به سری هیئت‌های محلی که عرض کردم بخش زیادی شد اصلا تو منزل ما، بان که منزل کوچکی بود، حالا یه بازسازی شده همین مقدار بود اتاقی که داشتیم، اینجا تشکیل می‌شد، یعنی همون جلسات و روزهای هفتگی که حالا خانم‌ها داشتن، اما مربوط به جلسات خود ما آقایون هم هیئت بیشتر اوقات تو منزل ما تشکیل میشد و بحث مسجد بود. حالا دیگه زمینه دیگری باشه شاید حافظه من دیگه یاری نکنه در بحث
بله. بفرمید که پدر بزرگوار به شما که فرزند ارشد خانواده بودی
بله.
و دیگر اعضای خانواده از سفارشاتی که و نصایحی که داشتن چه توصیه و سفارش داشتن اگر بخواستی داریم بفرمید.
عرض کردم که عمده مطلبشون این بود که رو پای خودتون بایستید، نگاه به دیگران نکنید، این خودتون برای خودتون باشید، چیزی که خودتون دست پیدا کردید دنبال اون باشید. تاکید داشتن که قرآن رو بخونید، همش برای زینت و این حرفا نباشه. تفسیر گرفته بودن، تفاسیر مختلف یا خود ماها گرفته بودیم، شما توصیه میکردن که اینا رو بخونه، اینا برای زینت دادن منزل نیست، اینا برای اینکه آدم استفاده بکنه. در جماعت تاکید میکردن که نمازاتون رو به جماعت بخونید، مسجد برید، در مساجد حضور پیدا بکنید.
پس فهمید آقا که قبل از انقلاب فعالیت های شهید رو در راستای مبارزه با طاغوت اگر به خاطر دارید.
و همین انقلاب مربوط به همه بود، یعنی چیز نبود که بگیم حالا هر کسی نقش مستقلی داشت. و همین روح ملکوتی حضرت امام توی ملت دمیده شده بود و هر کسی فضای حمایتی خودش رو داشت. طبیعی بود که هر کسی تو اون فضا هر چی از دست خودش برمیاد انجام بده. ایشون در حال به خاطر مشغله کاری که داشتن و دو تا کار انجام میدادن در روز، نمیشد مثلا توقع خاصی داشت، الا اینکه مثل مردم، بقیه مردم، ما شبا رو پشت اونا الله اکبر میگفتیم. حتی این محله هم خیلی شلوغ میشه از بابت اینکه خب اون موقع خیلی گوش مردم آشنا نبود با ما، جوان اصلا آشنا نبودیم با صدای یه دونه تفنگ. یه دفعه صدای عجیبی از مثلا گلوله‌های سنگین در بیاد، خیلی وحشتناک بود اونم تو شب. اما به آخر رو پشت بونا جمع میشدیم، الله اکبر میگفتیم، اون فضا مطرح بود، تو همه راهپیمایی ها شرکت میکردیم و حضور خود ایشون در بعد از انقلاب تو عملیات ها، تو حتی حضور در خط مقدم، در حالی که شروع جنگ شروع همراه با بسیج و اینها نبود، یعنی اون اوایل جنگ بسیج هنوز تشکیل نشده بود، اصلا فضای اینجوری نبود. جهاد به شکل ناقصی، چون بنی صد اجازه کمک های مردمی رو نمیداد و میخواست جنگی کلاسیک با ارتش داشته باشه. خب تو اون اوائل فقط جهاد بود که به عنوان کار تدارکاتی شروع کرد. تو اولین روزهایی که سپاه به اصطلاح نیروهایی رو تشکیل داد، هنوز هم بسیج تشکیل نشده بود، ایشون عضو افتخاری سپاه شدن تا تونستن برن دوره ببینن. یعنی این نشون میده که بالاخره از جزء اولین نفرهایی بودن که رو احساس مسئولیتی که داشتن توی این میدون حرکت میکردن. با اینکه ایشون یادم بازنشسته بود، باید تو خونه باشه، کاری به جبهه و جنگ و جای دیگه نباید داشته باشه، اما به دلیل ناراحتیشون بازنشسته شده بودن از جهت جسمی، فقط جز آسمشون مشکل دیگری نداشتن. ولی به هر حال این حساسیت باعث شده بود که ایشون تو اولین گروهی که در سپاه تشکیل شد، هنوز بسیجی تشکیل نشده بود، از عملیات طریق القدس به بعد بسیج به اصطلاح حضوری در جبهه ها داشت. قبل از اون جنگ های نامنظم شهید چمران بود و ارتش، یعنی اصلا گروه منظمی سپاه به عنوان بسیج نداشت. خود سپاه هم البته مستقلا داشت عمل میکرد که اون روزای اول ایشون به عنوان عضو افتخاری سپاه بعد از شروع جنگ بلافاصله از دستفول ایشون آمدن، همون زمستونی رفته بودن اون پادگان امام حسین که الان شده دانشگاه امام حسین علیه السلام، ایشون اونجا دوره میدیدن که بلافاصله از اونجا اعزام شدن برای خط مقدم که عملیات چغالبند انجام دادن که موفقیت آمیز بود، بعد عملیات بازی دراز انجام دادن. یعنی این عملیات های محدودی بود که سپاه انجام میداد و هنوز بنی صد اجازه قدرت نبایی نیروهای اسلام رو نمیداد. این محدودیت ها که برداشته شد، اون وقت عملیات های وسیع انجام شد، بسیجی تشکیل شد، مردم میتونستن حضور فعالتری داشته باشن در امر جنگ. منتها ایشون از جزء اولین نفراتی که بود که رو احساس مسئولیتش پا میگذاره رو همه چی، کارم به سنش نداشت که حالا من موهام ریخته، ریشم سفید شده، فضای دیگری برام فراهم شده، بازنشستم، فکر بچه هام باید باشم، بچه کوچیک دارم، بچه صغیر دارم مثلا، این حرفا نبود. یعنی حفظ اسلام براشون از همه چی واجب‌تر بود و حفظ انقلاب.
بفهمین آجا آقا که روحیات شهید از زمان سرد از انقلاب تا زمان برود و پیروزی انقلاب تا زمانی که شهید بزرگوار به جبهه رفته بودن، آیا تغییرم حاصل شده بود به نظرشون؟
بالاخره هر کسی تو انقلاب تغییرات روحیش فراوان بوده، هر کسی به نظر من نگاهش متفاوت بوده، منتها به دلیل اینکه ایشون توی خانواده مذهبی بودن و خب خودشون اصلا توی جو مذهبی به دنیا آمده بودن، مخصوصا تو شهرستان بیرجند که همش مکتب قرآن و جلسات قرآن و مرحوم آی خردمندم خودش یکی از بنیانگذاران مسجد علوی یا مسجد آی حائری بودن، دائما در اون مسجد نماز میخوندن، همه عزیزان اونجا میشناختن، چند سال پیششون مرحوم شدن. برای هر که یادی از ما میکنه اونجا میگن این نواسه خردمند مرحومه که صفحه اول نماز جماعت میشست. برای طبیعتا اینا یه روحی ثابتی از جهت ایمانی در همه تشکیل میده. منتها انقلاب یه وجد و شادی و شادابی جدیدی رو نسبت به دین به همه عنایت کرد. با اینکه پدر من در قبل از انقلاب، یعنی سال 56 فکر می‌کنم بازنشسته شدن، یه آدمی بودن که دیگه تو خونه بودن به خاطر بیماری آسمشون چند قدم تون نمیتونستن راه برن، اما وجد انقلاب باعث شده بودشون بیاد بره تو عملیات های بزرگ و اصلا احساس ناراحتی نکنه، از کوها بالا بره، اسیر بگیره، اسیر بیاره پایین، چیزایی که خودشون تعریف برمون که و اصلا برش مهم نباشه که نفس تنگی داره ایشون. یعنی اینا وجد انقلابه که بالاخره هر کسی رو جدا از رسیدگی به خودش فقط به خاطر انقلاب این روحیات ایجاد میکنه. اما روحیات معنویشون به نظر من تغییر اساسی نکرد، علتش هم رشد در یک خانواده مذهبی و در یک محیط ارزم حضور شما مکتبی بوده. به هر حال همون مکتب خونه های قدیم فضای فرهنگی و اعتقادی ما رو می ساختن در قدیم، حالا ممکنه فضا بازتر شده، هیئت های وسیع تر، کارهای فرهنگی وسیع تر به برکت انقلاب انجام میشه، اما قبلا طبیعتا هر کسی علاقه به دین و مکتب داشت پاشت همین مکتب خونه ها و هیئت ها باز بود و دائما در مسجد و جماعت بودن.
خدا رو بفهمید که بحث از جنگ به میان اومد. شهید بزرگوار از این که قبلا دچار ناراحتی و آسیب شده بودن و شدیدن به قول فرمایش خود شما مشکل داشتن، از این شفاعتی که شامل حالشون شده بود و آمادگی پیدا کرده بودن که در رزم تا حتی شرکت داشتن و اوضاع احوال جنگ و جهاد و شهادت برگشته بودن، برای شما صحبتی اگر داشتن به خاطر شما هست یا خیر؟
روحیات ایشون تو جنگ خیلی عوض شده بود، یعنی البته خیلی مطالب اونجا رو تعریف نمی کردن. ما به واسطه و تو وصیت‌نامه بعضی از شهدا دیدیم که ارزم حضورش نشونی حضور معنوی خاصی تو جبهه و خط مقدم هم داشته. چون من خودم فرهنگی هستم و تو مدرسه شاهد بعضی از بچه هایی که فرزند شهید بودند و می آمدن بعد می گفتن که پدر ما مثلا با پدر شما هم رزم بوده، ما تو نامه هاش پدر شما رو می شناختیم چون پدر ما از ایشون تعریف می کرده. خب مثلا چند تا شما گرفتم که اینجا مثلا اون شهید بزرگوار تعریف کرده بود که ما یه مرد روحانی داریم در بین خودمون، امام جماعت ما، ساجای خردمند که ارزم موضوع شما خیلی ازش استفاده میکنیم و بهره میبریم. و توی یکی دیگه شما نوشته بود که ایشون گفته همه نگرانیم اینی که من عروسی فرزندم برسم و برگردم و دیگه هیچ آرزوی ندارم. اتفاقا ظاهرن همین هم میشه، یعنی ایشون برای عروسی بنده دو روز مرخصی میگیرن میان 12 روز بعد شهید میشن. اینا رو ما تو نامه های شهدای دیگه پیدا کردیم، در که ایشون تعریف نمیکرد که تو خط مقدمشون امام جماعت بودن، برای مردم صحبت میکردن، خیلی علاقمند به ایشون بودن. شاید علتش سن ایشون بوده چون بزرگتر از بچه‌ها بودن تو اون قضايا و خب معلومات مکتبیشون هم زیادتر از بقیه بود از جهت معلوماتی که بر جوان‌تر شاید مطالعاتشون کمتر بوده. و حضور ایشون هم در بیمارستان بقیت الله که دارن باز اونجا هم امام جماعت بودن، اگر امام جماعتی نمیاد ایشون نماز اقامه میکردن و خیلی علاقه داشتن، همه پرستارا نسبت به ایشون ابراز علاقه میکردن. هم در خط مقدم با واسطه، ایشون خیلی مسئول برای ما نگفته بودن، ما با واسطه شنیدیم که ایشون حضور معنویش هم در خط مقدم زیاد بوده، این علاقه که داشتن. شهدای دیگر که وقتی نامه ها و وصیت نامه هاشون آدم میدید که اسم از شهید خردمند بردند و که ایشون چه روحیاتی داشته، امام جماعت ما هستند و چقدر کمک ما هستند، این فضا رو برای مطرح
میکنه. بله بفرمایید. همونطور که این اواخری که خب از شد بود شما که شهید دفعه آخر بود یا دوم یا قبل از اون شهید مجموعه تیم مثلا بدن مبارکشون برداشته بود در طول عملیات هایی که شهید؟
نه مجروعیت خاصی نداشتن، منطقه این بار آخر مجروعیتون شدید بوده، یعنی ترکش های زیاد خورده بودن، بخش از سرشون مورد اصابت واقع شده بود و سینه شون. این به هر افتخار اینه که با همون لباس رزمشون ارزم موضوع شما به دیدار ابا عبدالله رفتن. الحمدلله.
بعد حاجی بفرمایید شما تازه داریم آخرین دیدار و گفتاری که با پدر بزرگوار داشتید اگر خاطر هست.
ارزم موضوع شما ما تقریبا 7 ماه 8 ماه قبل خدمت از امام رسیدیم و عقد کردیم. عقد کرده بودیم تا قرار بود تابستان عروسی بکنیم. یکی از اقوام همسر بنده مرحوم شدن، عقب افتاد، موکول شد به اول مهر سال 61. ما در تدارک کار خودمون بودیم، حتی منم از جبهه آمده بودم، عملیات رمضان رو بودم، برگشتم دیگه در تدارک بودیم و ایشون اعزام شده بود به غرب با اصرار زیاد. 4-5 ماه نرفته بود دیگه، موافقت کرده بود بیمارستان بقیت الله اونم به عنوان پزشکیار گردان، ولی بالاخره ایشون خودش رو برده بود تو خط مقدم و تو عملیات شرکت کرده بود. من صبح خواب بودم، منزلی که تازه گرفته بودیم، ما اساساشو چیدیم به هوای اینکه مثلا فرداش قرار عروسی بکنیم، به اصطلاح وسایل برده بودیم چیده بودیم. من شب همونجا مونده بودم، تنها بودم، دیدم ایشون صبح زنگ میزنن. زنگ زد و کیه؟ دادیم پدرمون هستن. من خیلی تعجب کردم، ایشون رفته بودن جبهه، گفتن من نمیام، نمیتونم بیام. در رو زدم ایشون اومدن بالا و خیلی تعجب کردم، گفت خب چیکارا کردین؟ و رسیدم ایشون رو گفتم خب چیکارا کردین؟ خونه رو دیدم که تمیز شد و باریکلا ارزم نظرشون رو پاشو بریم، چقدر میخوابی؟ و من گله کردم چقدر میخوابی، امروز کار داریم. و که خود ایشون دو روز که مرخصی داشتن آمدن، خودشون رفتن میوه تهیه کردن از میدون برای عروسی. موقع دیگه الان فضای سالن اینجوری نبود که همه چی رو تهیه بکنن، بعضی‌ها خودش تهیه میکرد. گرفتن آوردن تو منزل شستن، از در نظرشون مرتبن دنبال همشیرهای بنده برن کارهای سالن انجام بدن. عروسی رو هم بودن، ما به شب عروسی ما بود، ما رفتیم منزل، ایشون آمدن صبح از اینجا زارن از منزل که بیرون میرفتن حلالیت میطلبن برای بار آخر رو میرن تا نصفه های کوچه بر میگردن، ساعت و انگشترشون رو میدن به مادر و ایشون میگه بس چرا اینا رو میدی؟ میگن دیگه اینا به درد من نمیخوره. و این بار آخر دیگه ایشون واقعا دل کنده بودن دیگه رفتن.
این به صلاح برگشتن و تقدیم کردن انگشترشون همسرشون، این نشانه اینه که یک خبرهای احتمالا بهشون اعلام
بله احتمال زیاد اینجوری بوده.
در این باره با شما صحبت
نه خیر به من نگفتن، ولی اون شهید که یه نامه نوشته بودن توی خاطر دفترچه خاطرات شهید سیفی بود اگه اشتباه نکنم، ایشون نوشته بود که شهید خردمند دو سه روز رفتن، وقتی برگشتن از مرخصی عروسی پسرشون محمد آقا تو متن خاطرات خودش نوشته، آقا گفته بود که دیگه من هیچ آرزویی ندارم، دیگه آمادم که برم. ساعت انگشترشون نشون میداد که فضای برای خودشون ایجاد شده. در گردان ظاهرا روحانی معظمی در خط اعزام که میشدن، پیرمرد روحانی بود در گردان که ایشون یکی از همرزماشون که ظاهرا برای خداحافظی لحظه آخر از گردان جدا میشه بالای کوه میرفته با دوستشون تو گردان دیگری صحبت بکنه، شاهد این بمباران بودن و ایشون زنده مونده بودن از اون گردان. ایشون نقل میکرد که اون روحانی خیلی پیرمرد بزرگواری هم بود و تو عملیات اعزام شده بود. ارزم بزرگ شما فرمانده گردان به یه حساسیتی میگفت سنگر بکنید، این مهمات رو باید دفن بکنید، براش سنگر درست بکنید که اگر ترکشی بخوره اینا منفجر نشه. سختگیری اونجوری داشتن جلوی جمع روحانی اونجوری که من خواب دیدم اینا همشون شهید میشن، شما انقدر سخت نگیر. و اون دوست ما تعریف میکرد که واقعا هم همون شد، یعنی اون گردان تقریبا همشون شهید شدن، از اون پیرمردم هیچ اثری پیدا نشد. یعنی اون روحانی که زارن بود ایشون هم از شهرستان اعزام شده بود، ما ریشای سفیدی رو داشتن، از خودش که هیچی پیدا نشد و تقریبا همین تمام گردان هم شهید شده بودن. اونجا ایشون گفت، اون روحانی گفت من خواب دیدم که اینا همش رو شهید میشن، شما به فرماندهشون گفت که شما سخت نگیر، اینا همه شهید میشن. و تنها ارزمندشون نمونه که در طول جنگ داشتیم که ما این همه شهید رو یک جا بدیم، البته بعد از اون دیگه تجمع در پشت خط ممنوع شد، تو به هر جنگ همش تجربه است دیگه، ولی این فضا تنها نمونش همین یه مورد بود در سومر که این اتفاق براشون افتاد.
بفهمی آجا که شما از شهادت پدر بزرگوار چگونه اطلاع پیدا کردید و کجا خاطرشون هست؟
ارزم شما منزل بودیم، الان تازه ازدواج کرده بودیم، روز 15 یا 16 بود. البته من روز عید، روز که ایشون شهید شدن، چون 4 روز بعد به ما خبر دادن، من خواب دیدم که به اصطلاح یکی از همسایه هامون جبهه رفته بود پسرشون. خواب دیدم که ایشون سرشو گرفته و گریه میکنه، خانوادهشون گریه میکنن و ایشون از نهیه سر مورد حسابت واقع شده و شهید شده. صبح گفتم به ما خانوادهشون بگینه من یه همچین خواب دیدم، خبر دارن از علی رضا یا نه؟ ظاهرن خانومشون گفته بود مادر شهید، حتی اون پسرم بعد شهید شد، که ایشون احتمالا خواب پدرشو دیده. همون روزی بوده که ایشون شهید میشن، ظاهرن شب من این خواب رو دیده بودم. اون تا 3 روز بعدش به ما خبر میدن. مدام غروب بود یکی از دوستان ما منزل ما در زدن که ظاهرن پدرتون مجروح شدن، بریم تا خونه پیش مادر. گفتم شما کجا میدونی؟ گفت من اونجا بودم. اینجوری گفتن، ما سریع باش خانمون لباس پوشیدیم و با ایشون، ایشون تو راه گفت که پدرتون شهید شدن. دیمان تو محل رسیدیم، ظاهرن عصر خبر داده بودن و یکی از همسایه ها مرزم موضوع شما بعد به مادر گفته بودن دیگه، به هم تو محل پخش شده بود، به ما بعدا اطلاع دادن. ما هم رسیدیم دیگه شب شده بود و مرزم موضوع شما، حتی مادر موقع از من عصبانی شدن، چون رسیدم مادر گفتم باباتون شهید شده، تسلیت میگم. گفتم دیگه تسلیت نداره، برای تبریک داره. پدر من چند بار تو خیابونا افتاد، اگر اون اسپری بهش نمیرسید خفه شده بود، اما الان خداوند توفیق داده که بیاره تو خط مقدم با فرمان امام، نائب امام زمان، تو جبهه حق به شهادت برسه. اما این تبریک داره نه تسلیت.
بفرمید آج آقا که از اون تاریخ شهادت شما پدر بزرگوارو چه در عالم خواب چه در رؤیا به نظر شما آمدن؟
بله خوب بها
به خاطر شما هم
فراوان. بله طبیعتا فراوان. الان حضورشون برای حضور قوی است، اگر مشکلی تو منزل پیش میاد بلا فاصله یکی از بچه هایشون خواب میبینن، حالا مکدرن، یا اگر نکته خوشحالی پیش آمده ایشون آمدن خیلی خوشحالن. فوت بعضی از نزدیکان رو ایشون از قبل اطلاع دادن که من منتظر فلانی هستم، آمادم ایشون رو زیارت بکنم. این فضا اینجوری بوده، یعنی واقعا شهدا زنده هستند و این حضور رو مستمرن دارن در بیت خودشون.
بفرمایید باز هم اگر خاطره خاطر شماست که ذهن بنده یاد نکرد.
خواهش میکنم. بالا یه خاطره که تو اوایل جنگ خیلی شایع شده بود، ما از خود ایشون شنیدیم که برای تو گرگان ایشون ظاهرن در چغالوند بودن، چون منطقه کوهستانی چاه زدن سخته، راستی توالت ها رو به فاصله زیادی میزدن که از نظر بهداشتی اذیت نکنه چادر رزمنده ها و سنگر ها و اینا رو. میگفت که دوست ما بلند شده بود، از همون شما با افتابه رفته بودن برای دستشویی، ظاهرن عراقی ها آمده بودن که شناسایی بکنن، دور زده بودن تپه رو. ایشون اصلاحی اینا هم نداشته، ظاهرن دسته و لوله آفتابه رو میگیره و اونا میگه دستتون بالا و هر دوتاشون اسیر میشن و وقتی میارنشون اول سوال میکنن که شما چرا اسیر شدین که آفتابه دستش رو گمه، فکر این سلاح جدیده، این دستش گرفته و میارن دستتون بالا. این خاطره بود که خودشون اونجا شاهد بودن و تعریف میکردن و خاطرات شیرین با دوستانشون داشتن. گفتن الان مثلا یه روز خیلی خسته بودیم، برای ما عرضم حضور شما خاکشی را بردن، شربت خاکشی ظرف بزرگی بود. من اول گفتم آقا شما بخوری، ایشون گفت من شروع کردم به خوردن، بعد حالا منم خیلی تشنم بود داشتم میخوردم، یه دفعه ایشون گفتش که آقا تهش چی نوشته، این داره تموم میشه بر ما هم بذارید. ایشون داره دهنش بر میگرده توی ظرف، ولی برای بچه دیگه میگرده اما داره تبرک رو میخورن. نکات اینجوری زیاد داشتن در خاطرات خودشون تعریف کرد.
بعد بفهمید از ما که بعد از شهادت پدر بزرگوار و برخواب بار مسئولیت این مجموعه بر روی شما گذاشتن.
ارتش مادر بودن، نه خیر، من کاری نبودم. من بخیر فرزند 20 ساله‌ای بودم که هم به حال فضای جنگ بود، هنوز بحث حضور من در جبهه ادامه داشت که توفیق نداشتیم در باب شهادت. از بار وظیفه به حال بارها باز رفتم، ولی به حال اصل مسئولیت مثل همه خانواده دیگه به عهده مادر بوده، همسر شهید بوده و خب خیلی هم سخت بود. یعنی ما واقعا از جهت فرهنگی این شرایط آمادگی رو برای خانواده شهدا نداشتیم. صدمات روحی که یواش یواش به از پیکره اجتماع به خاطر گرفتاریایی که داشتن می‌زدن کم نبود به نظر من. حالا اینو با تجربیاتی است که ثبت بشه، اگر یک کشور اسلامی دیگری هم گرفتاری براش ایجاد شد تو این زمینه‌ها بتونه استفاده بکنه. برای سخته، یعنی سختی اجتماعیش هست، درست لذت شهادت وجود داره، اما سختی زندگی اجتماعی کفرآلودی که در حال اجتماع ما از شاهنشاه یا سالیان دوران شاهنشاهی به اصطلاح به ارث برده بود، فشارهای خودش رو غیر مستقیم از طرف عوام بر آدم می آورد که حالا اینا راحتن نمیدونن مثلا از بنیاد همه چی براشون میارن، آنکه خونش همینه، ما اینجا تکون نخوردیم، این منزلی بوده که شهید خودشون خریدن، حالا ما به دلیل اینکه 4 تا فرزند بودیم فقط بازسازیش کردیم خودمون. اتفاق خاصی نمیفته، ولی بالاخره زخم زبان زدن ها متاسفانه از جهت فرهنگی